نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در دقایق پیش رو که قرار است در آن پرونده خبری روز شنبه رو ببندیم و به روز یکشنبه 13 مرداد ماه سال 92 پای بگذاریم، که حالا البته چند ثانیه است که ما رو مهمان خودش کرده. در این شب گرم مرداد ماهی از گرمترین و داغترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان براتون خواهیم گفت، که پیش از همه گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها، نوبت و مجال نوبت خبرهاست که جدیدترین و مهمترین های اونها رو از رضا جمالی میشنویم.
ممنون و رشب به خشنوندگان گرامی. در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه‌ای، دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رسماً آغاز شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، امضای حکم ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و در هر دوره این حکم طی مراسمی که با نام تنفیذ شناخته می‌شود، توسط رهبر به رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود. روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کند. حسن روحانی سیاستمداری که با شعار میان روی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، 64 سال سن دارد و در رشته حقوق از یک دانشگاه اسکاتلندی دکترا گرفته است. او در مبارزات انتخاباتی خود تأکید کرد که به هیچ یک از دو جناح اصلی جمهوری اسلامی، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، وابسته نیست و به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده است. در خبر دیگر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را خدمتگزاری قدیمی و آزموده نامید. رهبر جمهوری اسلامی ایران به دولت 11 توصیه کرد که کارها را با صبر و بدون شتاب زدگی انجام دهند و از تمام جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی خاص به دولت و رئیس جمهوری جدید کمک کنند. همچنین محمود احمدی نژاد بعد از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در عصر روز شنبه دفتر ریاست جمهوری را به حسن روحانی تحویل داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس دولت 11 رسماً در دفتر ریاست جمهوری مستقر شد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد پس از معرفی کارکنان و تحویل دفتر ریاست جمهوری به حسن روحانی، خیابان پاستور را به مقصد منزل خود در نارمک ترک کرد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، روز شنبه طی حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون کرد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس در آبهای سد کارون 3 که روز چهارشنبه 9 مرداد رخ داد، 12 تن کشته شدند. رئیس قوه قضایی خواستار اعزام هیئتی ویژه به منطقه برای بررسی همه‌جانبه این حادثه شده است. علیرضا نوذری، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز شنبه از شهروندان تهرانی خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند. او به واحد مرکزی خبر گفت با اینکه ذخیره مخازن آب تهران در حال حاضر در وضعیتی مناسب قرار دارد، اما اگر دمای هوا به بالای 40 درجه برسد، بار دیگر تهران با کمبود آب مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح روز شنبه به کنسولگری هند در افغانستان به 9 تن رسید. به گفته مقام‌های بیمارستانی، همه کشته شدگان غیر نظامی بودند و دست کم 22 تن نیز در این حمله زخمی شدند. به گفته پلیس افغانستان، این انفجار با هدف حمله به کنسولگری هند صورت گرفته است. ایمن الظواهری، رهبر القاعده، از هواداران گروه اخوان المسلمین خواست که دموکراسی را فراموش کنند و به دنبال برپایی حکومتی بر اساس قوانین اسلامی باشند. به گزارش رویترز، ظواهری در یک پیام ویدیویی 15 دقیقه‌ای که روز شنبه در وبسایت اسلامی منتشر شد، از اسلامگرایانی که در مصر به تشکیل حزب روی آوردند انتقاد کرد. و خبر آخر این که مرشد ولی الله ترابی، از پیشکسوتان هنر نقالی و پرده‌خوانی ایران، عصر روز شنبه 12 مرداد در سن 77 سالگی درگذشت. مرشد ترابی 52 سال پیش کار نقالی خود را از قهوه‌خانه‌ای در شهر ری آغاز کرد و به دلیل حضور در جشنواره‌های مختلف، کسب مقام اول ایران در حرفه نقالی را به شهرت رسید. آرش،
سپاسگزارم از رضا جمالی بود با جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. رضا نیم ساعتی دیگه باز با ما خواهد بود با خبرهای جدیدی که احتمالاً در این 30 دقیقه در گوشه گوشه جهان رخ خواهند داد. اما در این مجله نیم شب رادیو فردا منتظر چه خواهید بود؟ هفتمین رئیس جمهوری در 11 دوره جمهوریت. حسن روحانی با تنفیذ حکمش رسما رئیس جمهوری ایران شد. آخرین های رئیس جمهوری ششم، آنچه محمود احمدی نژاد گفت و آنچه نگفت. گزارشی خواهیم شنید از فریدون زرنگار. آبی نه این بار برای آبادانی. پرونده غرق شدن 12 نفر در دریاچه سد کارون در دستگاه قضایی بررسی می شود. رضا ولیزاده از جدیدترین تحولات پرونده غرق شدن 1 مینیبوس در سد کارون برای ما می گوید. رهایی از گمرک. ترخیص داروهای وارداتی آغاز شد. گزارشی خواهیم شنید از نوشین سید حسینی. و اگر با من تا پایان این مجله نیمه شب همراه باشید، رضا جمالی از شناسنامه دار شدن زنان خیابانی خواهد گفت. و پایان بخش این مجله برنامه دیدگاه ها خواهد بود با اجرا و تهیه کنندگی امیر مصدق کاتوزیان. با من بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید و بارها در همین رادیو فردا تحلیلگران مختلفی درباره اون صحبت کردند، امروز یعنی دیروز شنبه 12 مرداد ما به طور رسمی حسن روحانی پس از برگزاری مراسم تنفیذ 7th رئیس جمهوری ایران شد. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادم ساعتی قبل با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، و از آقای کاظمیان درباره مهمترین و برجسته‌ترین نکاتی که در این مراسم بین آقای روحانی و آیت الله خامنه‌ای رد و بدل شد از او پرسیدم. بشنویم.
اشاره کنم به عدم حضور رئیس جمهور اصلاحات آقای خاتمی بود که 2 دوره رئیس جمهور ایران بود، اما به این مراسم دعوت نشد. جای خالی آقایان موسوی و کروبی که بیشتر از 3 ماه هستش در حصر و حبس خانگی هم، و حضور کسی مثل آقای مرتضوی که محکوم شده و جز متهمان اصلی فاجعه کهریزک است. اما مستقل از این حاشیه و علاوه بر صحبت‌های فوق‌العاده آقای روحانی، به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای امروز صحبت‌های خیلی خوبی بود، حداقل در مقایسه با ادبیات پیشین ایشون. یعنی درخواست ایشون از همه جریان‌های سیاسی برای اینکه کمک کنن به توفیق دولت جدید خیلی نکته مهمی بود. مهر تایید و تاکید ایشون بر کلید واژه حکمت و اعتدال که در سخنرانی آقای روحانی مطرح شد همینطور خیلی مهم بود. تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر شکیبایی مردم برای رفع تدریجی و اینکه به هر حال حل و فصل مشکلات زمان‌بر هست و احتیاج به یک سری تغییرات بنیادین داره، این هم به نوعی همدلی مهم رأس نظام سیاسی بود جمهور جدید. البته رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرد که به نوعی ادبیات متفاوتی با آقای روحانی اتخاذ کنه در نقد یا به هر حال انتقاد از اسرائیل و همینطور امریکا، گونه که باز تاکید داشت روی همون حکمت و تعقیب منافع ملی و منافع نظام جمهوری اسلامی، اگرچه که دشمنان به تعبیر ایشون عقلانیت نداشته باشن و رفتارهای خودشون رو ادامه بدن. در مجموع سخنرانی آقای خامنه‌ای به گمان من سخنرانی قابل تأملی بود، حداقل میشه گفت از منظر رهبر جمهوری اسلامی و با سابقه که ازشون داشتیم ما، به نظر من صحبت‌های مثبتی بود و من خودم فکر میکنم که انتظار یه چنین صحبتی رو حداقل امروز به این حد نداشتم.
خب آقای کاظمیان، در صحبتاتون اشاره کردید که سخنرانی آقای روحانی به اعتقاد شما سخنرانی فوق‌العاده بوده. چه نکاتی در این سخنرانی مطرح شد و چه شنیدید شما که این سخنرانی رو فوق‌العاده مینامید؟
واجد تأکیدات مؤکد بود بر مردم سالاری، برخواست مردم برای تغییر، اشاره کرد به عوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی که نقش آفرین بودن در انتخابات، اراده و امید مردم به تغییر صحبت کرد، تأکیدات بر پرهیز از دروغگویی، ضرورت راستگویی، تأکید روی صدق، نفی کذب، تأکید بر اخلاق و حاکم شدن فضای عقلانی، به نوعی واجد انتقادهای جدی بود و متمایز کردن نگاه خودش دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد، بدون اینکه اسم بیاره. آقای روحانی همینطور اشاره کرد به بحث شکاف ملت دولت در ایران که با انتخابات گذشته ترمیم شد به نوعی، یا از مشکلات و شکاف‌های این انتخابات کاست. تأکید آقای روحانی به آزادی و کرامت انسان به نظر من خیلی مهم بود. اونجایی که در انتهای صحبتش آقای روحانی از خدا خواست که بهش کمک کنه برای اینکه از استبداد رأی فاصله بگیره، منافع شخصی خودش رو فدای منافع ملی کنه، همینطور منافع گروهی رو ترجیح نده بر منافع ملی، دهان رقبا رو نبنده و اون چیزی رو که بر پیشینیان اومده فراموش نکنه، به نظر من واجد یک پیام‌های جدی بود، یا حداقل رویکردهای دولت جدید رو نشون میداد. رویکردهایی که خب طبیعتاً با توجه به ادبیات اصلاح طلبانه آقای روحانی قابل پیشبینی بود. این نکته رو من اضافه کنم که در خلق حماسه سیاسی به تعبیر آقای روحانی، ایشون اشاره کرد به تدبیر رهبری و عمق مردم. به نوعی خروجی این انتخابات پیشین که خودش بود رو حاصل تغییر اجتماعی و امید مردم به تغییر دونست، به علاوه تدبیر رأس نظام سیاسی که خودش یک ارزیابی خیلی مهمی است از انتخابات اخیر.
مرتضی کاظمیان بود، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم پاریس. برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، دست کم برنامه‌های تمام رسانه‌های فارسی زبان از جمله رادیوی شما رادیو فردا رو تحت تاثیر قرار داد. پیامگیر رادیو فردا هم از این مراسم بی‌نصیب نمونده و پس از برگزاری این مراسم تنفیذ پر شده از پیام‌های شما. با هم سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم.
بعد از 8 سال ما تونستیم از زبان رئیس جمهور یک متن درست ادبی شیوا بشنویم. امیدوارم راهی را که آغاز می‌کند با بهترین حال به بهترین نتیجه برساند و منتظر دموکراسی باشیم. یاریش دهیم و کمکش کنیم.
آقای روحانی، امروز روز تنفیذ ریاست جمهوری شماست، ولی میخواستم بگم که شما هم باید دست بگیری از کارهای آقای احمدی نژاد و کارتو قشنگتر انجام بدی.
میخواستم بگم حسن روحانی هم امروز میشن، رسما میشن رئیس جمهور و اونایی که رای دادن پشیمون خواهند شد. من 33 ساله که اصلا به اینا رای ندادم.
شما هم میتونید با شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا قسمت کنید. دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روز شنبه و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان رسید. محمود احمدی نژاد جمعه شب و در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهوری ایران بار دیگر دولت خود را موفق ارزیابی کرد. فریدون زرنگار و نگاهی به آخرین گفته‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد، کسی که 8 سال سکان مهمترین مقام اجرایی کشور را در دست داشت، روز جمعه در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در این مقام از دارایی‌های خود، ندادن قول به مردم و لطف امام زمان به دولت خود گفت. محمود احمدی نژاد در آغاز گفتگوی خود از ندادن هیچ قول مشخصی به مردم دفاع کرد و گفت بر سر قولهای ارزشیش وفادار بوده است.
هم سال 84 هم سال 88 تقریبا کمترین قولهای اجرایی رو ما دادیم، اما قول دادم همه وجودم رو وقف خدمت خواهم کرد، از عزت ملت، از تمامیت کشور دفاع خواهم کرد. قول قرار داشتیم که پاک باشیم، قول دادیم که از مظلوم دفاع کنیم، قول قرار گذاشتیم که بر عدالت پافشاری کنیم، قول دادیم که به ارزش‌های الهی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب وفادار بمونیم، قول دادیم مردمی باشیم.
آقای احمدی نژاد همچنین به این مسئله افتخار کرد که هیچ سندی را امضا نکرده است که علیه ملت بوده باشد.
بنده کوچک ملت هیچ سندی رو که علیه منافع ملت باشه امضا نکردم، یا علیه تمامیت ملت بود، یا علیه ارزش‌های حاکم بر کشورم بود.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره ندادن قول به مردم و امضا نکردن سند به رادیو فردا میگوید:
آقای احمدی نژاد بر خلاف مطلبی که بیان کرد، در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری قول‌های مستقیمی به مردم دادند. سال 84 ایشون بحث آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم رو مطرح کردن که بعد از اون رو تکذیب کردن. از سوی دیگه ایشون مطرح کردن که ما قول ندادیم به مردم پول بدیم در حالی که ایشون در دوره‌های بعدی به وقتی بحث هدفمندی یارانه ها مطرح شد صراحتن از پول دادن به مردم صحبت می‌کردن و با همون ادبیات خاص خودشون می‌گفتن هر زمان ما می‌خواستیم 2000 پول تو جیب مردم بذاریم ایده‌ای کارشکنی کردن. بحثی که ایشون مطرح می‌کنن سندی را امضا نکردن، طبیعتاً در دنیای امروز با وجود رسانه‌های مختلف صرف امضا کردن سند نمی‌تونه به منافع یک کشور آسیب بزنه، ولی سخنرانی‌هایی که آقای احمدی نژاد داشتن از همون ابتدای دوره خودشون، مباحثی که درباره تحریم‌ها و قدرت‌های غربی مطرح کردن، عملاً باعث شد که اکثر کشورهای جهان علیه ایران متحد شن و حتی بحث هشدار بدن که وضعیت کشور در آستانه جنگ است.
آقای احمدی نژاد برای توضیح محبوبیت خود و استقبال مردم از خود، کلاچ بریدن خودروهای حامل رئیس جمهوری را پیش کشید و گفت
شاید بیش از 100 بار این کلاچ ماشین ما سوخته به خاطر اینکه گیر میکنه و نمیتونه عبور کنه، مردمان دیگه.
و در صدر بودن نام خود در رسانه ها را نتیجه مثبت فعالیت دولت دانست.
همین الان هم ببینید هر کاری ما میکنیم میشه خبر اول. این لطف رسانه هاست به دولت، من تشکر میکنم.
در حالی که به باور آقای مهرابی در صدر رسانه ها بودن نام یک مقام بلاجبار نباید مثبت ارزیابی شود.
بحثی که شما مطرح کردن به این معنا که در صدر رسانه هستن همواره نکته مثبتی نمیتونه باشه، چون به هر حال خیلی افراد هستن که چه در تاریخ ماندگار شدن اما به نام بد ماندگار شدن، و خیلی از افراد هستن که ماها در صدر رسانه ها قرار میگیرن اما به دلیل یک اقدام منفی که انجام میدن. ضرورتا این کسی که در صدر رسانه ها باشه به این معنا نیستش که رسانه ها او را دوست دارن و یا اینکه مردم او را دوست دارن.
محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود نام دوست دیرین خود هوگو چاوز رئیس جمهوری متوفای ونزوئلا را هم پیش کشید و از مهارت دیپلماتیک خود گفت.
من یادم زنگ زدم با مرحوم آقای چاوز، جنگ غزه بود، گفتم چیکار باید کرد؟ گفت چیکار باید بکنم؟ گفتم مردمو دارن قته قته میکنن صهیونیستا. گفت باش، قطع کرد، سفید رژیم صهیونیستی رو اخراج کرد. گفت برو ببینم.
آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی درباره دارایی‌های خود گفت
خب من سال 84 اعلام کردم اموال و دارایی‌هام رو، همون است که اون موقع اعلام کردم با یه تغییر مختصری. ما یه خونه نارمک داشتیم که 175 متر کل زمینش است، اینو ساختیم 4 طبقه 4 واحد ساختیم که با بچه‌ها با هم باشیم.
اگرچه آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد، اما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و غیره را نتیجه لطف امام زمان دانست.
ما لطف امام زمان رو در تمام 8 سال همراه خودمون داشتیم. ایشون لطف کردن، ما هسته‌ای رو از ایشون داریم، سهام عدالت رو از ایشون داریم، اجرای اصل 44 رو از ایشون داریم، یارانه‌ها رو از ایشون داریم، عزت آفرینی‌های در سطح بین‌الملل رو از ایشون داریم.
محمود احمدی نژاد همچنین گفت همه باید به دولت جدید کمک کنند. در پاسخ به پرسش مجری در این باره که از روز یکشنبه که رئیس جمهوری بیکار می شود چه کار می خواهد بکند، آقای احمدی نژاد گفت دانشگاه تأسیس می کند، و در پاسخ به این پرسش که پول تأسیس دانشگاه از کجا می آید گفت
پول دانشگاه از آسمون می آید.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا می زنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت می کنه بهش می گیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور را مأمور بررسی حادثه دریاچه سد کارون 3 کرده و از او خواسته که با ارسال هیئتی ویژه به منطقه موضوع را بررسی کند. روز چهارشنبه 9 مرداد مینیبوس حامل مسافران که به علت نبود جاده و پل از طریق یک لنج یدک‌کش بر روی آب‌های سد کارون 3 حمل می‌شد در این آب‌ها غرق شد. خاکسپاری اجساد 12 قربانی این حادثه روز جمعه 11 مرداد برگزار شد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
آنها 12 نفر بودند، 7 کودک و 5 زن. کوچکترینشان نامش دریا بود و 2 سال داشت. مسنترینشان هم نامش گلبس بود و 48 ساله. البته 4 مرد هم همراهشان بودند. همگی درست رأس ساعت 5 عصر روز چهارشنبه 9 مرداد سوار مینیبوسی که به جای پل روی یک لنج یدک‌کش و موج‌های دریاچه پشت سد کارون 3 سوار بود. روایت ها درباره غرق شدنشان متناقض است. حبیب الله جعفری معاون نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان به خبرگزاری ایسنا گفته متاسفانه راننده مینیبوس مسائل ایمنی را رعایت نکرده، ماشین در وضعیت خلاص بوده و با پهلو گرفتن لنج در دریاچه افتاده است. اما سرهنگ مهماندار رئیس پلیس راه کشور علت حادثه را در گفتگو با خبرگزاری مهر خرابی لنج و واژگونی آن در وسط آبهای پشت سد کارون سه دانست. علت حادثه هرچه بود، وقتی مینیبوس در دریاچه غرق شد، چهار مسافر مرد تقلا کردند و خودشان را به سطح آب رساندند، اما از زنها و بچه ها هیچ خبری نشد. همان شب صدا و سیمای استان خوزستان به نقل از یک مقام مسئول در استانداری خوزستان مقصر بودن راننده مینیبوس را علت احتمالی حادثه اعلام کرد. یک باره عده عوامل ناشناس ادامه فعالیت خبرنگاران محلی را در دهدز و نوار ساحلی دریاچه سد کارون سه متوقف کردند، و چنان که سایت محلی ایبنا نیوز نوشت، اینترنت منطقه به طور ناگهانی قطع شد و شبکه تلفن همراه هم با اختلال مواجه شد. راننده مینیبوس و ناخدای لنج به عنوان مقصر بازداشت شدند، اما امام جمعه شهرستان ایزه سید کمال موسوی مقصر اصلی را مسئولان دانست و گفت اسرائیل همین گونه غزه را در محاصره قرار نداده بود که برخی مسئولان وزارت نیرو استانداری خوزستان و به خصوص مسئولان شرکت دولتی آب و نیرو مردم روستاهای منطقه را در محاصره قرار دادند. به گفته او از زمان آبگیری سد کارون سه در سال 1383 پل گدار شهبیر به زیر آب رفت و به این ترتیب تنها راه ارتباطی 15 روستای شمال شرقی شهرستان ایزه از جمله روستاهای سادات حسینی و میرحمت غریبی ها از بین رفت. امام جامعه شهرستان ایزه در مراسم نماز جمعه گفت که مردم این منطقه قبل از آبگیری سد کارون سه جاده، پل، آسایش، امنیت و کار و زمین های کشاورزی داشتند، ولی اکنون همه را از دست دادند. به گفته او از بین رفتن پل گدار شهپیر و نبود لنج برای جابجایی در طول 24 ساعت باعث مرگ ده‌ها بیمار قلبی، زنان باردار و موارد دیگر شده است. احداث سد کارون سه که ساخت آن در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، 820 میلیارد تومان هزینه داشت و به گفته حسین شریفی، نماینده شهر اهواز در مجلس، حتماً در زمان احداث وضعیت تردد روستاییان بررسی شده و باید پرسید چرا پس از این همه سال مسیرهای تردد احداث نشده است.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. ماجرای در گمرک ماندن داروها در ایران و سرگردان ماندن بیماران سرانجام روز شنبه به پایان رسید و ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه امام خمینی آغاز شد. همکارم نوشین سید حسینی گزارشی تهیه کرده در این باره و از جزئیات این ترخیص داروهای در گمرک مانده ایران گفته.
بالاخره بعد از سر و صدای زیاد رسانه‌های داخلی در ایران درباره مشکل کمبود دارو، در حالی که صدها تن داروهای مورد نیاز بیماران به دلایل مشکلات ارزی در انبار گمرک مانده و با خطر فاسد شدن روبرو بود، روز شنبه خبر رسید که ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ترخیص دارو و اقلام مرتبط از گمرک فرودگاه امام خمینی در حضور نمایندگان چهار دستگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی از روز شنبه شروع شد. نمایندگان این چهار ارگان قرار است به منظور رفع مشکلات اولیه مربوط به ترخیص این کالاها به مدت یک هفته در گمرک حضور داشته باشند. دست به کار شدن مسئولان برای آنچه که رئیس سازمان غذا و دارو آزادسازی داروها توصیف کرده از چهارشنبه هفته گذشته شروع شد. روز نهم مرداد ماه همزمان با تشکیل جلسه ویژه‌ای در بانک مرکزی در این باره، معاون فنی اداره گمرک محمد رضا نادری با مسئولیت شخصی خود اقدام به ترخیص 165 تن دارو، یعنی نیمی از داروهای انباشت شده در گمرک فرودگاه امام خمینی کرد. این مقام گمرک ایران با انتقاد از نظام اداری کشور، بوروکراسی اداری و مشکلات ارزی را موجب انباشت حجم عظیمی دارو در گمرک‌ها و ترخیص نشدن آنها دانسته بود. در حالی که اغلب انتقادها درباره ترخیص نشدن دارو متوجه بانک مرکزی بود، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وجود هر گونه مشکل ارزی در رابطه با دارو و کالاهای اساسی را رد کرده و در مقابل منتقدانش را متهم کرد که قصد داشتند کالاهای لوکس را لابلای دارو و کالاهای اساسی با نرخ 1226 تومان ترخیص کرده و بعد در بازار آزاد با نرخ 3000 الا 3170 تومان بفروشند. بی تردید تاوان مشکلات ارزی و اداری بر سر راه ترخیص دارو را بیماران و به ویژه بیماران صعب العلاج پرداختند. از جمله این قربانیان شاید بتوان از محمود استاد محمد نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر نام برد که روز سوم مرداد ماه بعد از 2 سال دست و پنجه نرم کردن با سرطان کبد در سن 63 سالگی درگذشت. مانا استاد محمد دختر این هنرمند نوسانات قیمت ارز را موجب نایاب شدن داروها و ناگزیر قطع آنها برای درمان پدرش دانسته است. مانا استاد محمد به خبرگزاری ایسنا گفته است برای یک بیمار سرطانی خیلی سخت است در مقابل تمام سختی‌های سرطان مقاومت کند، اما ناچار شود به دلیل نبود دارو در مقابل بیماری تسلیم شود.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید. رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه دار شدن آنچه که زنان خیابانی نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود زاهدیان افسود تمام زنان خیابانی که دستگیر می شوند سوابقشان در پلیس ثبت می شود و پس از دستگیری تحت رصد قرار می گیرند. رضا جمالی و گزارشی در همین ارتباط.
زنان خیابانی در ایران شناسنامه دار می شوند. این را مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی می گوید. به گفته سرهنگ مسعود زاهدیان تمام زنان خیابانی که دستگیر می شوند دارای شناسنامه‌ای خواهند شد که طبق آن تمامی سوابقشان در پلیس ثبت می شود و پس از دستگیری هم تحت رصد قرار می گیرند. آنطور که رئیس پلیس امنیت اخلاقی می گوید قرار است تمامی زنان خیابانی در تهران تحت پوشش قرار گیرند. با این حال این مقام نیروی انتظامی از نحوه پوشش و خدماتی که قرار است پلیس به آنچه که زنان خیابانی گفته شده ارائه کند سخنی نگفت. پیشتر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود اگرچه پلیس توانایی جمع‌آوری تمامی زنان خیابانی را ظرف یک هفته دارد، اما مکانی برای نگهداری آنها ندارد. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد معتقد است اقدام نیروی انتظامی برای شناسنامه دار کردن آنچه که زنان خیابانی نامیده شده تایید واقعیتی است که پیشتر از سوی مسئولان انکار می شده است.
به نظر من نفس صدور شناسنامه از یک نظر مثبته. به هر صورت پدیده ای رو که حکومت طی 30 و چند سال سعی کرده اصلا انکار کنه وجودشو به رغم این حضور فراوان، بالاخره ناگزیر شده به رسمیت بشناسه. با توجه به این که در ایران با بی‌حرمت ترین شکل ممکن به زنان فاحشه روبرو میشه و قدر و منزلت و حقوق شهروندی براشون قائل نیستن، من نگران این هستم که صدور شناسنامه شاید از جهت بهداشت و یا کنترل و نوع اخبار تلویحی به پذیرش این پدیده جنبه مثبت داشته باشه، ولی من مطمئن نیستم که صدور شناسنامه میتونه یک روشی برای کنترل بیشتر این گروه باشه و بیشتر میتونه به ابزار کنترل پلیسی فاحشا و کاهش قدر اجتماعیشون منجر بشه بیش از اون که بتونه زمین سازی باشه برای به رسمیت شناختن این گروه و بهبود موقعیتشون.
سال گذشته بود که مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از کاهش متوسط سن زنان تنفروش در ایران خبر داد و گفت که 10 تا 12% این زنان متأهل هستند. با این حال برخی جامعه شناسان میان گروه زنان خیابانی و آنچه که زنان تنفروش گفته شده تفکیک قائل هستند و معتقدند انگیزه های اقتصادی و اجتماعی این افراد متفاوت است. در ایران آمار مشخص و رسمی درباره تعداد آنچه که زنان خیابانی نامیده شده وجود ندارد، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین زنان خیابانی را دارند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید میتونید در نظرخواهی جدید ما شرکت کنید که در اون از شما پرسیدیم با توجه به سخنان مقامات ایران و گمانه‌زنی رسانه‌های مختلف درباره فهرست نهایی وزرای حسن روحانی پیش بینی میکنید که ترکیب کابینه آقای روحانی تا چه حد متناسب با شعارها و وعده‌های او باشه. تا اینجای کار نزدیک به 4000 نفر در این نظرخواهی شرکت کردند که 34.8% گزینه کم رو انتخاب کردن، یعنی معتقدند که این وزرایی که اسامیشون در رسانه ها گفته میشه خیلی کم با متناسب با شعارها و وعده های آقای روحانی هستند. 22.2% هم گزینه اصلا رو انتخاب کردن. 34.7% تا حدی با این گزینه موافقند که وزرای پیشنهادی و احتمالی تا حدی متناسب با شعارها و وعده های آقای روحانی هستند. با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید. خب به همین زودی و راحتی 30 دقیقه بامداد یک شنبه 13 مرداد ماه سال 92 را هم پشت سر گذاشتیم. 15 ثانیه‌ای از 30 دقیقه بامداد میگذره. در این بخش میتونید برنامه دیدگاه ها رو بشنوید که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و درباره تحریم های جدید کنگره مجلس نمایندگان مردم آمریکا است و تأثیر اون روی حکومت و جامعه ایران. اما قبل از اینکه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید، با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم که یک بار دیگه اینجا در استدیوی خبر رادیو فرداست با جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. سلام و درود بر تو.
سلام آرش، متشکرم و سلام به شنوندگان مجله نیمه شب. در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای، دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رسما آغاز شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و در هر دوره این حکم طی مراسمی که با نام تنفیذ شناخته می شود توسط رهبر به رئیس جمهور ابلاغ می شود. روحانی روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم تنفیذ حسن روحانی را خدمتگزاری قدیمی و آزموده نامید. آیت الله خامنه ای به دولت 11 توصیه کرد که کارها را با صبر و بدون شتاب زدگی انجام دهند و از تمام جریانها و شخصیت‌های سیاسی خواست به دولت و رئیس جمهور جدید کمک کنند. محمود احمدی نژاد بعد از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در عصر روز شنبه دفتر ریاست جمهوری را به حسن روحانی تحویل داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس دولت 11 رسما در دفتر ریاست جمهوری مستقر شد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد پس از معرفی کارکنان و تحویل دفتر ریاست جمهوری به حسن روحانی، خیابان پاستور را به مقصد منزل خود در نارمک ترک کرد. ترخیص داروهای وارداتی انبار شده در گمرک فرودگاه امام خمینی تهران از روز شنبه 12 مرداد ماه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نمایندگان وزارت بهداشت و بانک مرکزی از روز شنبه برای ترخیص داروهای وارداتی در گمرک مستقر شدند. به گفته محمد نادری، معاون فنی گمرک ایران، در حال حاضر بیش از 330 تن دارو در گمرک انبار شده است. اتحادیه وارد کنندگان دارو پیش بینی کرده است که این داروها تا روز دوشنبه در اختیار داروخانه ها قرار گیرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه طی حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون کرد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس در آبهای سد کارون 3 که روز چهارشنبه 9 مرداد ماه رخ داد، 12 تن کشته شدند. رئیس قوه قضاییه خواستار اعزام هیئتی ویژه به منطقه برای بررسی همه جانبه این حادثه شده است. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی از دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا با نتیجه 70-51 تیم ملی چین را شکست داد. در این بازی حامد حدادی با 15 امتیاز بهترین بازیکن میدان شناخته شد. دور دوم مسابقات از روز دوشنبه 14 مرداد ماه آغاز می‌شود و ایران باید با تیم‌های قزاقستان، هند و بحرین روبرو شود. در پایان مسابقات 3 تیم برتر مجوز حضور در بازی‌های جام جهانی 2014 اسپانیا را کسب خواهند کرد. رابرت موگابه با کسب 61% آرا به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه معرفی شد. این هفتمین دوره ریاست جمهوری رابرت موگابه 89 ساله خواهد بود. او از زمان به استقلال رسیدن زیمبابوه، یعنی از 33 سال پیش تا کنون، رئیس جمهور این کشور بوده است. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد بود با مروری بر اخبار امروز و امشب ایران و جهان. با این خبرهایی که شنیدید به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پایان بخش این مجله برنامه دیدگاه ها هست که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی در روز شنبه و برگزاری مراسم تحلیف او در روز یک شنبه، یک رویداد بین‌المللی در هفته گذشته خبرساز شد. دو روز پیش از آغاز تعطیلات تابستانی قانونگذاران آمریکایی در روز چهارشنبه، مجلس نمایندگان مردم آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. این طرح با 400 رأی موافق و 20 رأی مخالف به تصویب رسید. گرچه این مصوبه برای اجرا شدن باید هنوز به تأیید سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد، خود این رویداد بحث‌هایی را در میان نمایندگان کنگره و محافل سیاست‌گذاری آمریکا دامن زد. موافقان بر این نظرند که تشدید تحریم‌ها علیه ایران این پیام را به جمهوری اسلامی ایران می‌رساند که برای لغو تحریم‌ها باید به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ثابت کند زیر پوشش برنامه هسته‌ای در پی تولید سلاح اتمی نیست. اما سیاستگزاران آمریکایی مخالف تشدید تحریم در کنگره و به ویژه در دولت آمریکا می‌گویند که باید به حسن روحانی فرصت داد تا معلوم شود آیا دولت 11 به ریاست دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و کسی که زمانی مذاکره‌گر ایران در گفتگوهای هسته‌ای بوده سمت و سوی تازه‌ای به مذاکرات خواهد داد یا نه. در میان فعالان سیاسی ایران هم بحث مشابهی جریان دارد. گروهی میگویند اهرام تحریم سبب تمکین جمهوری اسلامی ایران به خواستهای مخالفان و منتقدان میشود، اما گروهی دیگر برانند که تشدید تحریم علیه ایران سبب تقویت نهادهای نظامی حکومتی و تضعیف تهیدستان و طبقه متوسط حقوق بگیر جامعه میشود. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بحث و مناظره درباره آینده مصوبه جدید کنگره آمریکا و ارزیابی تأثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نشستند. علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن. سیاوش رضوی، عضو انجمن دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران در تورنتو. و صدرا شهاب از اعضای گروه ضد جنگ، ضد تحریم و ضد سرکوبی دولتی و مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی در نیویورک. آقای واعظ، مجلس نمایندگان آمریکا کنگره با 400 رأی طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران رو تصویب کرد روز چهارشنبه، دو روز پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره در روز جمعه و پیشاپیش مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی حالا در روز یکشنبه. حدود 5 هفته دیگه نمایندگان کنگره آمریکا کار خود رو بعد از تعطیلات تابستانی از سر می‌گیرن. سرنوشت مصوبه چه خواهد شد؟
ببینید، مرحله بعد برای این مصوبه این هست که به مجلس سنای آمریکا خواهد رفت و در اونجا بعد از تعطیلات در ماه سپتامبر مورد بررسی قرار میگیره. وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری از مجلس سنا خواسته بودن قبلا که تا جایی که میشه تصویب تحریم‌های جدید رو به تأخیر بندازن تا اینکه فرصتی داده بشه به دولت آقای روحانی برای اینکه ببینن که آیا در مذاکرات جدی هستند یا نه. باید دید که آیا مجلس سنا این دعوت دولت آمریکا رو برای تأخیر قبول خواهد کرد یا نه. احتمالش این هست، صحبتایی که من با مقامات آمریکایی دارم، که شاید تا ماه اکتبر بشه این تحریم ها رو به تأخیر انداخت، ولی در صورتی که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشه و یا اینکه سیگنال هایی که از طرف تهران خواهد آمد وقتی که آقای روحانی دولت رو به دست خواهند گرفت سیگنال های مناسبی نباشند، و در اون صورت دولت احتمالاً بیشتر از ماه اکتبر نمیتونه کنگره رو راضی بکنه به اینکه تحریم ها رو عقب بندازه. در غیر این صورت ممکنه که بتونه تا آخر سال تحریم ها رو عقب بندازه. ولی باز هم در صورتی که برنامه هسته ایران به طور جدی کند نشه یا اینکه توافقات چشمگیری در زمینه دیپلماسی حاصل نشه، به احتمال قریب به یقین این قانون نهایی خواهد شد و رئیس جمهور آمریکا اون رو امضا خواهد کرد در آخر همین سال 2013.
کارشناسانی مثل شما آقای وایس پیشنهادشون این بوده که بهتره به حسن روحانی فرجه داده بشه که مناسبات واشنگتن و تهران به حل مسئله هسته‌ای بیانجامه و در بر روی پاشنه دیگه‌ای بیفته. با افزایش تحریم‌ها دو طرف گامی به حل اختلاف نزدیکتر شدن یا دورتر؟
ببینید، مسلماً دورتر خواهند شد، نه تنها به این علت که تحریم‌های جدید وضع شده، بلکه به این علت که تحریم‌هایی که بر ایران در عرض این 30 سال گذشته آمریکا وضع کرده و به خصوص تحریم‌هایی که بین‌المللی شدن از سال 2006 به این سو، به قدری شبکه وسیع و پیچیده‌ای هست که هر بار لایه جدیدی اضافه میشه به این تحریم‌ها، انعطاف پذیری اونها رو در سر میز مذاکره کم میکنه، برگشت پذیری اونها رو با مشکل بیشتری مواجه میکنه. و بعدم شما اگه این رو از طرف ایران نگاه کنید، اگر که دولت آمریکا، اگر آقای کری از کنگره میخوان که تحریم‌ها رو عقب بندازن و کنگره گوش نمیده و کار خودش رو انجام میده، چطور دولت ایران میتونه این اطمینان رو حاصل بکنه که وقتی خانم شرمن به عنوان مثال در مذاکرات 5+1 میگن اگر ایران به تعهدات بین‌المللیش عمل بکنه تحریم‌ها به سرعت برداشته میشن، چطور دولت ایران میتونه این حرف رو بپذیره؟ بنابراین اشکال در اینجاست، یکی در این که آیا اراده کافی وجود خواهد داشت در آمریکا برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشن، آیا دولت آمریکا میتونه کنگره رو راضی بکنه، و نکته سومش هم اینه که هر چقدر این شبکه تحریمی پیچیده‌تر بشه، انعطاف‌پذیری و بازگشت‌پذیریش دشوارتر خواهد شد.
آقای صفوی، به نظر شما تحریم‌ها مؤثر بوده و در نتیجه باید اون رو ادامه داد و افزایش تحریم‌ها به حل مسئله هسته‌ای یا بهبود مناسبات تهران و واشنگتن می‌انجامه؟
ببینید، دو تا نکته هست اینجا. یکی این که بله، من معتقدم که تحریم‌ها واقعاً مؤثر ظاهر شده و نتیجه‌ش هم ما می‌تونیم حتی شاید در خود این انتخابات و انتخاب شدن آقای روحانی ببینیم. اینکه یک بدنه از جناح حاکم رسما از پیروی از دستورات رهبر خودداری میکنه و میبینیم که رأی اصولگرایان بین آقای جلیلی و آقای قالیباف تقسیم میشه که آقای قالیباف گفتار نرمتری داشتن. چرا؟ برای اینکه میبینیم سپاه و اون بدنه جمهوری اسلامی داره به خاطر این تحریم ها رسما داره سورس مالیشو از دست میده. نفتی که میفروختند و از این نفت سپاه تبدیل به یک بیزنس بزرگ توی ایران شده و نصف اقتصاد رو گرفته دستش، داره ضرر میکنه رسما توی عرصه بین المللی. حساباشون داره بسته میشه و خرید و فروششون و پول درآوردنشون داره با مشکل میخوره. این بدنه میخواد ارتباط برقرار کنه، این بدنه میخواد که بتونه روابط اقتصادی داشته باشه و در نتیجه میاد اینجوری خلاف جهت عمل میکنه. و اون اتفاقی که سال 88 صورت گرفت بین اصولگرایان و اون کودتای انتخاباتی رو انجام دادن، دیگه انجام نمیگیره چون اون اتفاق وجود نداره. این یه مسئله است که من معتقدم کاملا تحریم ها جواب داده و نتیجهش رو مستقیم داریم میبینیم. یه مسئله دیگه اینه که آیا ما دولت رو بیایم در سیاست خارجی ایران مقام اول بدونیم؟ این که ما بگیم اعتماد سازی برای ایران، آیا با تغییر دولت سیاست خارجی ای جمهوری اسلامی که یکی از بنیانهای اولیه‌اش مخالفت با غرب و استکبار جهانی و شیطان بزرگ بوده، آیا این سیاست در طول 30 خورده‌ای سال دستخوش تغییری شده؟ مبارزه با اسرائیل، مبارزه با آمریکا دستخوش تغییر شده که مثلا تحریم ها توشون تاثیر مثبت یا منفی بذاره یا نه؟ اینو باید نگاه بکنیم ببینیم اگر واقعا سیاست جمهوری اسلامی بستگی به اعتمادسازی از سوی غرب داره و نه اینکه همین آقای خامنه‌ای قبل از اینکه آقای روحانی بیاد سر کار میاد میگه من اصلا خوشبین نیستم به ارتباط با آمریکا و باز موضعش رو اعلام میکنه، اونها هم در جواب به ایشون میان چنین کاری رو میکنن. یعنی به نظر من این که بگیم دولت مسئول این مسائل سیاست خارجیه که میدونیم سپاه قدس و آقای خامنه‌ای مستقیما در این قضیه نظرن، حرف اشتباهیه.
بسیار خوب، پس بذارید من نظر آقای شهابم بگیرم، بعد در نوبت بعدی بیشتر نظر شما رو گوش خواهیم کرد. آقای شهاب، معتقدان به تشدید تحریم چنان که میبینید میگن همین تحریم ها در تغییر برخورد حکومت ایران به انتخابات اخیر مثلا مؤثر بوده و اگر تحریم ها نبود حکومت به این سادگی همین انتخابات محدود رقابتی رو با 8 نامزد گزینش شده که 2 تاش نظر انتقادی داشته باشن برگزار نمی کرد که حسن روحانی پیروز انتخابات در بیاد. پاسخ شما؟
برای من خیلی عجیبه. همین آقایونی که این حرفو میزنن تا قبل از انتخابات که انتخابات رو تحریم کرده بودن و اصرار داشتن که جلیلی از انتخابات بیرون میاد و دوباره دولت تقلب میکنه، من غیر از این تحلیل چیزی حداقل از این دوستان موافق تحریم ندیده بودم. هم انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده بودن، هم موافق تحریم مردم ایران بودن. این دوستان یک نکته یا کلن ازش غافلن، اونم اینه که اراده جمعی مردم ایران، اراده جامعه مدنی ایران بر این بوده که آقای روحانی رو انتخاب بکنن و رأی بدن و به اون صورتی که شد انتخابات رو پیروز بشن. ولی این تحریم ها علیه مردم ایران به هیچ وجه هیچ تغییری در این ایجاد نکرده بود که نمیدونم دولت حالا کوتاه بیاد بذاره آقای روحانی رئیس جمهور بشه. این اراده مردمه.